ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف هفتم با شما هستم. امروز می خواهیم در ادامه درس های تاریخ صنف هفتم به یکی از جذابترین بخش های تاریخ کهن، یعنی مشخصات هنری و فرهنگی دوره یونان باختری بپردازیم. آماده باشید تا در کنار هم به سفری در زمان برویم و از جنبه های فرهنگی و هنری آن دوران با خبر شوید. فصل دوم، درس هشتم، موضوع درس مشخصات هنری و فرهنگی دوره یونان باختری، شامل صفحات 27 الی 28 کتاب درسی شما میشه. اهداف درسی یادآوری میکنیم. هدف امروز ما این هست که شما شاگردان عزیز درک عمیقی از پیشرفت های هنری و فرهنگی دوران یونان باختری به دست آورید. همچنین میخواهیم با تاثیرات این تمدن بر فرهنگ سرزمین های شرقی به ویژه افغانستان آشنا شوید. قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ جزئیات درس جدید، میریم درس گذشته رو میکنیم. در جلسه گذشته درباره دولت‌های مستقل یونان باختری، شاهان ای دوره و فتوحات گسترده‌ای که در آن زمان صورت گرفته بود صحبت کردیم. یادآوری میکنم که این فتوحات نه تنها موجب گسترش قلمرو شد، بلکه راه را برای تبادل فرهنگی میان شرق و غرب هم را ساخت. درس جدید، خب میریم سراغ درس جدید و از اولین سلاید خود آغاز میکنیم. مشخصات هنری و فرهنگی دوره یونان باختری. گفته میتونیم که با هجوم اسکندر به مناطق شرقی، هنرمندان، دانشمندان و همچنان سایر اهل پیشه نیز به سرزمین های مفتوحه از جمله افغانستان آمدند و باعث ایجادات و آبادات این هنرمندان با فرهنگ سرزمین های شرقی به خصوص مردم افغانستان یک جا شده، سبقه یا شکل افغانی به خود گرید. در کل ایجادات یا آبادات این هنرمندانی که ما گفته وارد افغانستان شدن با فرهنگ سرزمین های شرقی، مخصوصا مردم افغانستان، یک جا میشه و شکل افغانی به خود میگیره. وضع اقتصادی یونان باختری در این دوره رشد کرده بوده. روابط تجارتی، پیشه های مختلف صنعتی و مالداری انکشاف قابل ملاحظه کرده بود. خب گفته میتونیم که ایتیدیوم سکه طلا و نقره به نام خود ضرب زده بود، که زمانی که همی سکه طلا و نقره به نام خود ضرب زده بود، همی نمایندگی از وضع اقتصادی خوب همون زمان میگرد. یعنی در هر دوره که وضع اقتصادی ناخوب باشه، دقیقا دست به چی میزنم؟ دست به سکه طلا و نقره، یعنی ضرب میزنم به نام خود. خوب یعنی کسی که وضعیت اقتصادی ناخوب نباشه، خب مطمئنا اقدام و همچین کاری نمیکنه. به همین خاطر اینا ایتیدیوم سکه طلا رو به نقره به نام خود زل زد بود که نمایندگی از وضع اقتصادی خوب نامه کرد و همچنان امنیت راه های کاروان های تجارتی توسط والیان که اکثرا شهزادگان بودن اداره می شد، که خیلی خوب بود. یعنی اونا راحت بودم از اینکه کاروان های تجارتی توسط والیان که اکثرا گفتن شهزادگان هستن اداره می شد. در کل اقتصاد یونان باختری رشد چشمگیری کرده بود، که گفتیم ضرب سکه های طلا و نقره توسط شاه ایتیدیوم نمونه از پیشرفت اقتصادی بود. خب حکم روایی شاهان باختر برای مدت تقریبا 140 سال اثرات بزرگ فرهنگی به جا گذاشته بود، که از جمله ما میتونیم از صنایع مختلف، ایجادات هنری، زبان، رسم الخط و جنبه های دیگر هنری نام ببریم. به عقیده مورخان، نفوذ و اثرات یونانی ها تا قرن هفتم میلادی در افغانستان دوام کرده بود، که این اثرات بیشتر در بخش رسم الخط ها و همچنان هنر چشمگیر بود. پس گفته میتونیم برای حفظ امنیت تجاری، این در سلاید قلب گفته که گفت والیان مشخص میکردن، و همچنان گفته میتونیم که حکومت یونان باختری در مدت 140 سال تحصیلات فرهنگی هنری بزرگ به جا گذاشت. زبان، رسم الخط و معماری تا قرن هفتم میلادی در افغانستان محسوس میشد. خب در یکی از کتیبه های دوران یونان باختری از آی خانم به دست باستانشناسان رسیده چنین ذکر شده: در زمان طفولیت تربیه خوب بگیر، در جوانی برخواهش خیش حاکم باش، در پخت سالی راستکار باش، در پیری اندر زهنده باش، در روزهای واپسین زندگانی بدان که چگونه بدون افسوس بمیری. در کل این پندها هر کدام به جنبه از زندگی و رهنمایی انسان برای داشتن یک زندگی با معنا و ارزشمند اشاره میکنه. خب هر کدام اگر خواسته باشیم در زمان طفولیت تربیه خوب بگید یعنی چی؟ یعنی که دوران کودکی زمان شکلگیری شخصیت هسته. تربیه خوب در این دوران زیربنای موفقیت و اخلاق در آینده میشه که خیلی تاثیرگذار هسته. در جوانی بر خواهش خیش حاکم باش، منظوری هسته که جوانی با شور و هیجان همراه هسته، یعنی در کل جوانی با چی؟ با شور و هیجان همراه هسته. کنترل خواسته ها و هیجانات نشان دهنده بلوغ فکری و اخلاقی هسته. در پخت سالی راستکار باش. در دوران میان سالی مسئولیت های زندگی بیشتر میشه. صداقت و درستکاری در این مرحله اعتماد دیگران چکار میکنه؟ جلب میکنه. در پیری اندر زهنده باش. پیری زمان انتقال تجربه ها هسته. با نصیحت های سازنده میتوان برای نسل جوانتر نقش الهام بخش ایفا کنه. در روزهای واپسین زندگانی بدان که چگونه بدون افسوس بمیری. زندگی که با ارزش و هدفمند باشد به مرگ بدون پشیمانی ختم خواهد شد. پایان زندگی نشان دهنده نتایج تلاش های فرد هست. پس این پندهایی هست که ما باید در زندگی خود پیاده بسازیم. همچنان اثرات یونانیان در امور ساختمان ها نیز محسوب می شد که بیشتر مراکز نظامی خود در مقاطع دریاها می ساختن، که از جمله ما می تانیم چی نام ببریم؟ نمونه یا می تانیم بگرام و آی خانم نام ببریم. در ساختمان ها شیوهی که استفاده می کردم شیوه تدافعی مد نظر می گیرم، یعنی محافظت شده، مانند برج های مراقبتی که می ساختن، خندق های دفاعی و غیره. و همچنان گفته میتونیم که سلسله پادشاهان یونان باختری جمعاً به 36 پادشاه و یک ملکه میرسید. پس مجموعه پادشاهان یونانی چند تا بود؟ 36 پادشاه و یک ملکه بود که همه آنها در توسعه مدنیت و فرهنگ تلاش میکردند. و همچنان قابل ذکر هست که فرهنگ یونانی ها به صورت تغییر نخورده در این سرزمین مروج نشده، بلکه با فرهنگ سرزمین افغانستان چکار شده؟ یک جا شده و یک فرهنگ جدیدی به میان آوردن که به نام مدنیت یونان باختری یاد شده هست. خب شاگردان عزیز، این بود موضوعات درس امروز ما. به صورت خلاصه درس امروز جنبندی میکنیم، این موضوعاتی که خواندیم خلاصه میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که دوران یونان باختری یکی از دوره‌های درخشان تاریخ بود که در اون زمان پیشرفت‌های هنری و فرهنگی به اوج خود رسیده بود، که این پیشرفت‌ها نه تنها در یونان بلکه در سرزمین‌های مفتوحه نیز تأثیر عمیق گذاشته بود. و همچنان گفته میتونیم که تلفیق فرهنگ یونانی با فرهنگ بومی افغانستان منجر به ایجاد تمدن نوین شد که به نام مدنیت یونان باختری یاد میشود. از معماری گرفته تا زبان و رسم الخط، همه و همه نشان دهنده تاثیر عمیق این فرهنگ هستند. خب این بود خلاصه ای از درس امروز ما. خب فعالیت صنفی داریم طبق روال عادی. من سوالات میخوانم، شما سوالات چکار میکنیم پاسخ میدیم. خب سوال اول، سه سوال هسته: سلسله پادشاهان یونان باختری جمعاً به چند تن میرسید؟ سلسله پادشاهان یونانی جمعاً به چند تن میرسید؟ منتظر پاسخ شما هستم. آفرین، دقیقاً 36 پادشاه و یک ملکه. پس پاسخ سه چی هست؟ 36 پادشاه و یک ملکه. سوال دوم، در دوره یونان باختری کدام شخص سکه طلار و نقره به نام خود ضرب زده بود؟ در دوره یونان باختری کدام شخص سکه طلا و نقره به نام خود ضرب زده بود؟ کدام شخص بود؟ بله دقیقا ایتیدیون. کی بود؟ ایتیدیون. ایتیدیون بود که سکه طلار و نقره به نام خود ضرب زده بود که نمایندگی از وضعیت اقتصادی همو دوره میکرد. و سوال آخر، نمونه از اثرات ساختمانی یونانیان در افغانستان نام ببرید. نمونه از اثرات ساختمانی یونانیان در افغانستان نام ببرید. بله، برج‌های مراقبتی، خندق‌های دفاعی در بگرام و آی‌خانم. پس چی هست نمونه از اثرات ساختمانی یونانیان در افغانستان؟ برج‌های مراقبتی و خندق‌های دفاعی در بگرام و آی‌خانم. خیلی عالی، تشکر از شما. خب کار خانگی داریم، من سوالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، در مورد وضع اقتصادی دوران یونان باختری چه میدانید؟ در مورد وضع اقتصادی دوران یونان باختری چه میدانید؟ سوال دوم، نمونه اثرات ساختمانهای یونانی در کدام ساحات به نظر میرسد؟ نمونه اثرات ساختمان‌های یونانی در کدام ساحات به نظر می‌رسد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی درس امروز ما. حتما کار خانگی را انجام بدیم به خاطری که این نشان بده که شما چقدر موضوعاتی که ما امروز خواندیم گرفتیم. پس من مطمئن هستم که شما سوالات یادداشت کردیم و حتما پاسخ خواهیم داد. خب این بود درس امروز ما. در درس بعدی یا جلسه بعدی ما درباره چی میخوانیم؟ درباره سلسله کوشانیان صحبت خواهید کرد که شامل صفحات 29 الا 32 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، درس جلسه بعدی ذکر شد سلاله کوشانیان بود که شما حتما باید درس قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم حداقل از روی کتاب درسی خود این درس مرور کنیم به خاطری که برای شما آسان تر بشه و زمانی که تشریح میشه و همچنان در قسمت فعالیت صنفی اگر یک بار شما از روی کتاب مرور بکنیم درس بهتر میتونیم یاد بگیریم. پس مطمئن هستم شما به کتاب به صفحه 29 الا 32 کتاب سر میزنیم. خب امید که از درس امروز لذت برده باشید و اطلاعات مفیدی به دست آورده باشید. پس تا جلسه آینده پرتلاش و با انگیزه بمانید. روزگارتان خوش، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت همه شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، خوشحالیم که باز هم با شما همراه هستیم تا با هم درس‌های جدیدی یاد بگیریم و به دانش خود بیفزاییم. امروز در این برنامه به تاریخ پرماجرای فصل چهارم از صنف هشتم میپردازیم. موضوع بحث ما جانشینان میرویس خان و فرجام حکومت هوتکیان است. هدف ما این هست که نه تنها مطالب جدید یاد بگیریم بلکه از گذشته نیز درس بگیریم. در پایان این درس درک بهتری از نقش هوتکیان در تاریخ منطقه خواهیم داشت. پس آماده باشید چون یک سفر جذاب تاریخی در پیش داریم. فصل چهارم، درس نهم، موضوع درس جانشینان میرویس خان که شامل صفحات 43 الی 46 کتاب شما میشه. اهداف درس، امروز میخواهیم جانشینان میرویس خان بهتر بشناسیم و همچنان سیاست های آنها چکار کنیم تحلیل کنیم، بفهمیم چرا حکومت هوتکیان به پایان رسید و چه عواملی در این ماجرا دخیل بودن، اهمیت تاریخی دوره بررسی کنیم و از این ماجرا برای زندگی امروز درس بگیریم. مروری بر درس گذشته. قبل از اینکه خواسته باشیم به جزئیات درس بپردازیم، مروری بر درس گذشته داریم. پس بیاییم به درس گذشته یک نگاهی بیاندازیم. در آن درس یاد گرفتیم که صفویان ایران با بنیانگذاری شاه اسماعیل که بخشی از افغانستان را تحت کنترل خود داشت، اما این قدرت با قیام مردم قندهار به رهبری میرویس خان هوتکی به چالش کشیده شد. میرویس خان چه کرد؟ او در سال 1120 قمری استقلال قندهار اعلان کرد و توانست 8 سال با تدبیر منطقه را اداره کند. اما آیا این کاری آسان بود؟ قطعا نه. او با مشکلات فراوانی روبرو بود، از دشمنی صفویان گرفته تا نیاز به جلب حمایت داخلی. خب چرا قیام او مهم است؟ زیرا برای نخستین بار مردم قندهار توانستند کنترل منطقه خود را به دست بگیرند و نشان دهند که اتحاد و رهبری قوی حتی در برابر قدرت‌های بزرگ می‌تواند نتیجه دهد. پس حال بیاییم ببینیم که بعد از میرویس خان چه اتفاقاتی افتاد. جانشینان میرویس خان. خب میرعبدالعزیز، پس از فوت یا وفات میرعبدالعزیز خان، شخصی که به حکومت میرسه برادرش عبدالعزیز خان هست که به ریاست امور قندهار میرسه و او یک شخص آرام و نرمخوی بود. به خاطر همین میخواست که با صفویان ایران از راه مصالحه پیش بره یا از راه صلح پیش بره بود. اما این سیاست او مورد قبول بزرگان و همچنان سران قندهار واقع نشد. به خاطر همین میرعبدالعزیز خان برکنار و در عوض یا محمود پسر میرویس خان که جوان دلیر و شجاعی بود انتخاب کردند. البته عبدالعزیز خان مدت 2 سال حکومت کرد. پس یاد گرفتیم پس از فوت میرویس خان برادرش عبدالعزیز به حکومت قندهار رسید. او شخصی آرام و نرخو بود. سیاست او چی بود؟ میرعبدالعزیز تلاش میکرد از طریق صلح و مصالحه با صفویان کنار بیاید. اما این روی کرد برخلاف انتظار او با نارضایتی سران قندهار روبرو شد و آنها فکر میکردند که او ضعیف هست، یعنی دلکور آنها او ضعیف میدانستن. خب چرا میرعبدالعزیز برکنار شد؟ سران قندهار احساس کردند که او نمیتواند از استقلال قندهار محافظت کند، در نتیجه تصمیم گرفتن او برکنار کنند و محمود پسر شجاع میرویس خان به حکومت برسانند. شاه محمود هوتکی. حکومت شاه محمود هوتکی همزمان با قدرتگیری ابدالیان افغان در هرات آغاز شد. ابدالیان در هرات حکومت مستقلی به وجود آورده بودند و تا فرار در اختیار داشتند و اینا در سال 1132 نبردی در فرار بین حکومت شاه محمود و ابدالیان رخ دارد. چون هدف اصلی شاه محمود تصرف ایران بود، بنابراین بدون آن که خود را بیشتر مصروف هرات سازد، نقشه تصرف ایران کشید. پس یاد گرفتیم شاه محمود رهبر شجاع و جا طلبی بود که او برای گسترش قدرت هوتکیان جنگ های متعدد آغاز کرد. این در سال 1132 قمری با ابدالیان در هرات وارد نبرد شد. اما هدف اصلی او چی بود؟ ایران. او میخواست ایران تصرف کنه، یعنی هدف اصلی از او ایران بود و میخواست ایران تصرف کنه. خب تصرف اصفهان در سال 1135 چیکار میکنه؟ در سال 1135 محمود میتونه اصفهان پس از محاصره طولانی فتح کنه که در این لحظه تاریخی بود که برای اولین بار افغانان به چنین دستاوردی در ایران دست یافتند. یعنی در کل شاه محمود هوتکی اوضاع داخل ایران در نظر داشت و در سال 1133 ای قمری به شهر کرمان ایران حمله میکنه و پس از مصالحه یا صلح با حاکم آنجا چکار میکنه؟ به قندهار برمیگرده که شاه محمود بار دیگر در سال 1135 قمری به ایران لشکر میکشه که در نتیجه افغانها در این جنگ چکار میشن؟ موفق میشن. یعنی این جنگ اینا نتیجه بخش هسته و در این جنگ موفق میشم اینا اصفهان پایتخت صفویان پس از محاصره طولانی تصرف میکنن. شاه حسین صفوی بعد از شکست میخوره چکار میکنه؟ تاج سلطانی به شاه محمود واگذار میکنه. خب دولت هوتکی افغانها در ایران رسما با تاجگذاری شاه محمود آغاز میشه و مدت 2.5 سال شاه محمود چیکار میکنه؟ 2.5 سال حکومت اصفهان در دست داره. اما به دلیل مریضی دماغی که داشت از کار برکنار میشه و بعد از مدت وفات میکنه و به جای شاه محمود پسر کاکایش شاه اشرف هوتکی به حکومت اصفهان رسیدگی میکنه. شاه اشرف هوتکی در زمان حکومتش ایران را از تجاوز همسایگان روسیه و ترکیه عثمانی محفوظ نگه می‌داره. پس یاد گرفتین که پس از بیماری محمود یا شاه محمود، شاه اشرف به قدرت می‌رسه که پسر کاکایش هست. او دوران سختی پشت سر گذاشته بود. چالش هایی که شاه اشرف داشت چی بود؟ چالش هایی که شاه اشرف مقابل شاه اشرف بود، دفاع از ایران در برابر روسیه و عثمانی بود. مشکلات داخلی افغان‌ها که باعث تضعیف حکومت او شد و همچنان ظهور نادرشاه که پایه‌های حکومت هوتکیان چکار کرد؟ لرزان. پس این بود پایان حکومت هوتکیان می‌خوانیم که گفتیم به چی خاطر پایان حکومتی یعنی چه چیزی باعث میشه که هوتکیان سقوط کنن حکومت اینا. گفته میتونیم که با ظهور خود نادرشاه در ایران حکومت افغانان در آنجا با مشکلات روبرو میشه که از طرف دیگر همچنان یکی از دلایل ای هسته. یکی از دلایل دیگر اختلافات داخلی افغانها باعث گردید تا شاه اشرف و افغانها از ایران چکار کنن؟ عقب نشینی کنن. که در هنگام عقب نشینی شاه اشرف در مربوطات شورابک کشته میشه. از آن پس حکومت هوتکیا در قندهار منحصر میگرده، یعنی محدود میشه حکومت اینا که اداره او در مقابل اداره کی قرار داشت؟ شاه حسین هوتکی بر عهده داشت و او خود شاه حسین هوتکی یک شخص فرهنگ دوست بود و خودش به زبان دری و پشتو شعر میسرود. که سرانجام حکومت هوتکی ها توسط نادرشاه از بین رفت. خب پس یاد گرفتین که شاه اشرف چیکار شد؟ شاه اشرف مجبور به عقب نشینی شد و در هنگام عقب نشینی کشته شد یا به قتل رسید و با مرگ او حکومت هوتکیان به پایان رسید. خب رسیدیم به خلاصه یا جنبندی درس امروز. پس ما چیکار میکنیم؟ درس جنبندی میکنیم. پس یاد گرفتیم پس از میرویس خان میرعبدالعزیز حکومت قندهار در دست گرفت، اما به دلیل ضعف سیاسی از کار برکنار شد و شاه محمود با شجاعت توانست اصفهان فتح کنه و برای مدتی در ایران حکومت کنه. شاه اشرف تلاش کرد ایران حفظ کنه، اما ظهور نادرشاه و اختلافات داخلی افغان ها پایان کار هوتکیان چیکار کرد؟ رقم زد. پس گفته میتونیم بعد از میرویس خان کسی که به حکومت رسید شاه محمود هوتکی بود که توانست شهر اصفهان ایران فتح کنه و مدت 2.5 سال در اونجا چکار کنه؟ در اصفهان حکومت کنه. و بعد از مرزی که برای شاه محمود پیش میشه، شاه اشرف که پسر کاکایش هسته اداره حکومت هوتکیان در اصفهان باهوده میگیره و زمانی که خود نادرشاه در ایران با قدرت میرسه، پایه حکومت هوتکیان در اصفهان ضعیف میشه. شاه اشرف مجبور به عقب نشینی از ایران میشه و همان است که نادرشاه سرانجام حکومت هوتکیان از بین میبره. پس این دوره نمونه از فراز و نشیب‌های تاریخی هست که نشان می‌دهد اتحاد، شجاعت و سیاست درست چقدر می‌تواند سرنوشت یک ملت تغییر بده. خب درس ما تمام شد. حالا برای از این که بفهمیم شما درس یاد گرفتین یک فعالیت صنفی داریم. خب من سوالات پرسون می‌کنم، میشه شما به این سوالات فکر کنیم و بعد پاسخ بده. سوالی هست که به نظر شما چرا افغان ها از ایران عقب نشینی کردن؟ دوباره تکرار میکنم، به نظر شما چرا افغان ها از ایران عقب نشینی کردن؟ خب میشه فکر کنیم و پاسخ صحیح ارائه بدیم. خب پاسخ صحیح هست که به خاطر اختلافات داخلی افغان ها به ظهور نادرشاه. به خاطر چی؟ اختلافات داخلی افغان ها به ظهور نادرشاه. سوال بعدی، در میان جانشینان میرویس خان کدام یک از اشخاص ذل راه مصالحه پیش گرفت؟ الف محمود هوتکی، ب میرعبدالعزیز هوتکی، گزینه سی شاه حسین هوتکی و گزینه دی هم شاه اشرف هوتکی. کدام گزینه درست است؟ آفرین. در میان جانشینان میرویس خان شخصی که میخواست از راه صلح و مصالحه پیش بره برادرش میرعبدالعزیز بود. بسیار عالی، تشکر. یک سوال دیگه هم داره، شهر اصفهان توسط چه کسی فتح شد؟ دقیقاً بسیار عالی، شهر اصفهان توسط شاه محمود هوتکی فتح شد. خب شاگردای عزیز کار خانگی داریم. در کار خانگی شما 2 سوال گنجانیده شده. سوالی هست که سوال اول، چرا میرعبدالعزیز از سوی سران قندهار از کار برکنار شد؟ سوال دوم، شهر اصفهان ایران توسط کدام شخص فتح شد؟ شهر اصفهان ایران توسط کدام شخص فتح شد؟ خب این بود کار خانگی شما، حتما قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشیم به این سوالات پاسخ بدیم. خب رسیدیم به درس بعدی و خداحافظی با شما. خب در جلسه بعدی به بررسی ایران در قرون وسطا به جدید میپردازیم. یعنی در جلسه بعدی موضوعی که ما میخوانیم درباره ایران در قرون وسطا به جدید هست. پس از همراهی شما سپاسگزار هستم. امید که موضوعاتی که خواندیم مفید بوده باشه برای شما. تا جلسه بعدی موفق و سربلند باشید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف نهم شما را خوش آمد میگم. درس امروز از تاریخ سنف نهم فصل دوم درس هشتم هست. موضوع درس تجاوز دوم انگلیس ها بالای افغانستان و نقش عبدالرحمن خان در تحکیم قدرت مرکزی که شامل صفحات 48 الا 43 الا 48 کتاب درسی شما میشه. پس با ما همراه باشید تا این مبحث مهم تاریخی را به تفصیل بررسی کنیم. خوش شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. شما در ختم درس درباره عوامل تجاوز دوم انگلیس و افغانستان آشنا خواهید شد و همچنان نتایج جنگ و تاثیرات آن مورد بررسی خواهیم قرار داد که درباره نقش عبدالرحمن خان در استحکام دولت مرکزی بررسی خواهیم کرد. موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهیم خواند. خب مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره شیرعلی خان خواندیم و گفتیم که شیرعلی خان یک پادشاه روشن فکر و تندوس و اولین بنیانگذار تمدن جدید در افغانستان بود. شیرعلی خان بزرگترین مؤسس مدنیت و تحولات فرهنگی و صنعتی کشور محسوب میشد. همزمان گفته میتونیم که با انقلاب صنعتی اروپا در افغانستان راه اصلاحات ای باز کرد و امیر شیرعلی خان تشکیلات اداری کشور به طرز جدیدی تبدیل کرد و اولین کابینه افغانستان به ریاست صدر اعظم وقت همون ریاست، یعنی در کل اولین کابینه افغانستان به ریاست صدر اعظم وقت سید نور محمد شاه تشکیل شد و گفته میتونین که انگلیس ها شرایط دوستی شد دوستی خود با مقاصد استعماری طرح نمودن که قابل قبول شیرعلی خان نبود و با تعیین نمودن پسر کوچک شیرعلی خان به صفت ولیعت زمینه تجاوز دوم انگلیس ها بالای افغانستان فراهم شد. خب شاگردان عزیز، ای بود مروری بر درس گذشته. من سراغ درس جدید. در این جلسه قرار هست گفتیم در سلاید اولی درباره تجاوز دوم انگلیس ها بالای افغانستان بخونیم. خب گفته میتونی قبل از آغاز تجاوز امیر شیرعلی خان، یعنی قبل از اینکه چیکار شه، قبل از آغاز تجاوز امیر شیرعلی خان چیکار میکنه؟ هیئت به سرپرستی سید نور محمد شاه به کنفرانس پیشاور اعزام میکنه و ولی مذاکرات طولانی صدر اعظم به جایی نمیرسه. همین مذاکراتی که انجام میدن نتیجه نمیده و خودی در همون جا هست که مریض میشه و وفات میکنه و همزمان روسیه سفیر خود که استیلا توف هسته به کابل میفرسته و آمدن این سفیر سیاسیون هند چکار میکنه؟ سخت مشوش میسازه و دولت هند بریتانیایی تجاوز بالای افغانستان یگان راه حفاظت منافع خود دانسته و با آن چکار میشه؟ متوسل میشه. خب گفته میتونین که اساکر انگلیس با تجهیزات کامل در سال 1878 میلادی که هسته از رای دره خیبر کرم و بولا به سرحدات افغانستان اینا تجاوز میکنن و شیرعلی خان با عجله کابل ترک میکنه و به امید ای که در کل به امید کمک روسها به طرف مزار حرکت میکنه و در همون جا هسته که با عمر 58 سالگی در سال 1879 میلادی چکار میشه؟ وفات میکنه و بعد از مرگ یا که هسته چکار میشه؟ بعد از مرگ یا مردم و کشور در خلای سیاسی قرار میگیرن که انگلیس ها همچنان به پیشروی خود ادامه میدن و در چنین شرایط هسته که برخی از سرداران شاهزاده یعقوب چیکار میکنن به پادشاهی انتخاب میکنن؟ یعنی برخی از سرداران کوشش میکنن که شاهزاده یعقوب به پادشاهی انتخاب کنن که موفق هم بشن و او رو به عنوان پادشاه انتخاب میکنن. و همچنان گفتم میتونین که محمد یعقوب خان زمانی به پادشاهی رسید که زمانی رسید که انگلیس ها